ماده 71 هم تصریح کرده که اگر مدیری به وظایف خودش در حوزه جمعیت عمل نکنه باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیره. پس محمل قانونیش هم هست. امروز وقت اینه که با برنامه‌های اینچنینی مطالبه حق مردم در حوزه اقتصاد و فرهنگ برای موضوع جمعیت جدی بشه.
یعنی به نظر حضرت عالی اراده‌ای وجود نداشته، باید بریم به سمت اینکه مطالبه گری کنیم. خب بریم به اتاق فرمان برگردیم، یه بخشی رو بشنویم، ان شاءالله در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم. آقای دکتر صادقی شروع می‌کنه.
جوان بمان
ایران من، ایران
من. اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروست. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
خب شنوندگان عزیز، بخش پنجره رو شنیدیم، برگردیم به برنامه، خدمت میهمانان عزیزمون هستیم. جناب آقای دکتر صادقی تبار عزیز، آیا وعده های مسئولین توی تمام اسناد بالادستی و قول و قرارها و مصاحبه هاشون در مورد هزینه های ناباروری، بیمه ها و غیره عملیاتی شده؟ الان شما توی مرکز ناباروری خودتون یک زوجی که مراجعه کنه برای درمان ناباروریش، آیا بیمه تقبل میکنه هزینه‌ش رو باید از جیبش بده؟ حدوداً چقدر یه زوج برای درمان ناباروریش هزینه داره؟
عرض کنم خدمتتون امروزه یه سیکل درمان ناباروری ماکسیمم به حدود 40 میلیون تومان، یعنی حدود 700 800 دلار تو کشور ما.
خب 50 میلیون تومان برای یک خانواده توزید. فقط برای درمان ناباروری خیلی زیاده.
دقیقاً همینطوره. به همین دلیل بیمه ها اومدن از 2 سال پیش بر اساس قانون مصوب مجلس در اسفند سال 1399 موظف شدن پوشش بدن و هزینه ها را تا سقف 90% تعرفه بخش های جهاد دانشگاهی، یعنی نهاد عمومی غیر دولتی، موظف هم پوشش بدن. متاسفانه به دلیل اجرای بد، غیر مدبرانه این سیستم توزیع پول، هنوز مردم شیرینی استفاده از این منابع مالی رو حس نکردن. در سال 1400 مجلس شورای اسلامی 700 میلیارد تومان بابت حمایت از زوجان ناباربر برای درمان اختصاص داد. در پایان سال 560 میلیارد تومان به خزانه برگشت. به دلیل اینکه نتونستن این بودجه رو با ساختار و سازوکار خوبی به دست بیماران و به دست مراکز برسونن. یکی از دلایلش اینه که در مدل سنتی کار با سازوکار بیمه، اول باید درمان ارائه بشه. خب درمان IVF بسیار گران قیمته و چون نوسانات دلار داریم، شرکت هایی که این تجهیزات و متریال رو میارن جلوتر از این که متریال رو به ما بدن پولش رو میگیرن و به نرخ روز میگیرن، میگن اگر شما این مبلغ رو دادید 3 ماه دیگه این متریال رو به شما میدیم. بعد آنگاه ما میخواییم بعد از ارائه خدمت که مثلا 5 ماه دیگه رخ میده، حالا این خدمت رو 7 ماه بعدم تازه پولش رو بگیریم. این اصلا غیر ممکنه. فلذا مراکز علارغمی که دولت حمایت خودش رو وضع میکنه حاضر نیستن بیان با بیمه کار بکنن.
چون سنتی دولت وضع کرده و مجلس وضع کرده.
چون بیمه ها سنتی دارن رفتار. ما طرحی رو به مجلس دادیم. پیشنهاد کردیم شما فقط در مورد این بورجه و این موزل با این سیستمی که ما میگیم خدمت رو ارائه بدین. اگر هم احساس میکنید ناتوانید، ما آماده ایم به عنوان جهاد دانشگاهی برای 1 سال یا در کشور برای همه مراکز این رو اجرا کنیم، یا فقط در 10 مرکز جهاد دانشگاهی این رو به صورت پایلوت ایجاد کنیم. و اون این که هر زوج ناباربر با کد ملی و شناسنامش وقتی میاد توی مرکز ثبت نام میکنه، اون پولی رو که قراره بدین همون اول بدین، نگذارین درمان انجام بشه، چون درمان ناباروری طولانی است. گروهی باید این درمان ها رو انجام بدن. مستندات بسیار فراوان و پیچیده‌ای داره، بروکراسی اداری زیادی داره.
خب اون دولت و مجلس هم که تصویب کردن پول از خزانه برداشت شده، حالا اینی که بمونه تو حساب یا بیاد تو حساب اون مرکز یا جهات دانشگاهی، خب این منطقیه که به روز باشه.
چه مراکز خصوصی، چه مراکز دولتی، چه مراکز جهات دانشگاهی، معتقدیم اگر در 110 مرکز درمان ناباروری در کشور داریم، حدود 10 مرکزش متعلق به جهات دانشگاهی، 46 مرکز متعلق به دانشگاه، 54 مرکز متعلق به بخش خصوصی است. معتقدیم هر بیماری در هر کجای کشور، هر مرکزی رو که انتخاب میکنه آزادانه باید اجازه داشته باشه بره تو اون مرکز ثبت نام بکنه و با یک نرم افزار تحت وب میشه 110 مرکز رو با هم متصل کرد. از اون محل بودجه به اون مرکزی که از وزارت بهداشت اجازه گرفته، میلیاردها تومان هم سرمایه گذاری کرده، ما به اندازه 10-15 میلیون تومان اعتماد بکنیم. این بودجه رو همون موقع ثبت نامش بدیم. این طرح رو به مجلس دادیم، مجلس استقبال کردن، به بیمه ها دادن، ولی بیمه ها کماکان با همون سازوکار.
پس یعنی الان مجلس مصوبه ای برای این رویه نداره. از سال 1400-401 هم شما میفرمایید بودجه ای
داده شده،
داده شد، برگشته به خزانه. یعنی
سال 400-560 میلیاردش برگشت، سال 1401 رو خبر ندارم. طبیعتاً اگه بخواد برگشت بخوره الان وقتشه.
ممنون آقای دکتر. برگردیم خدمت آقای دکتر پژمان عزیز. آقای دکتر، حالا موضوع اقتصادی درمان رو صحبت کردیم که ماشاءالله اینم یکی از نقطه ضعف‌های قانونگذار و حداقل نحوه پیاده سازی قانون حالا بخشیده شده، از بیت المال داده شده، تقسیم شده، دوباره برگردونده شده، به خاطر اینکه به قانون روز یا به شرایط روز هم دکتر خیلی خوب تفسیر کردن ماجرا رو. برگردیم به موضوع فرهنگ سازی و ماجراهای فرهنگی بین مسئولین و مردم. به نظر شما با این شرطی که داریم تو موضوع ناباروری، که ما به نظر میرسه باید حالا بریم سراغ مسئول مجلس و مطالبه گری کنیم از این دوستان در مورد موضوع بیمه، به غیر از این ماجرا، ما ماجرای فرهنگ عمومی مردم و نیاز ذهنی مردم به جوان شدن جمعیت، داشتن فرزند بیش از یک فرزند، یا بعضا تو بخش قابل توجهی از جمعیت که اگر اطلاع دقیقی شما دارید بفرمایید، یا آقای دکتر قاسمی، اصلا چند درصد از جمعیت زوجین ما تک فرزند رو هم ندارن؟ این آمار 1.3% که شما فرمودید، 1.5 فرزند به ازای هر خانواده، بردوش چند درصد از خانواده هاست؟ اون چیزی که من میبینم خیلی از جوان ها الان رمقی به فرزند آوری ندارن. حالا بعضیشون به اقتصادی بهونه میکنن، بعضیشون به موارد دیگه که من به نظر میرسه تأثیر فرهنگی خیلیه و اینجا باید شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا و سیما، سازمانهای فرهنگ ساز و دستگاههای فرهنگ عمومی ما بیان جواب بدن. به نظر شما های دکتر، ما الان تو این حوزه هم میتونیم خوشبین باشیم که میشود درستش کرد؟ آیا فرهنگ مردم تغییرش به این سرعت انجام میشه؟
خب ببین، بحث کاهش جمعیت، این نکته را نباید از یاد ببریم، صرفا مختص به جمهوری اسلامی ایران نیست، یک پدیده فراگیر و عامی است. اما ما با این کار داریم که چرا سرعت رشدمون و سرعت کاهشمون نسبت به جهان در واقع چشمگیرتره. ما اگه برگردیم به دولت‌ها، دولت مرحوم آقای هاشمی عصر بهبود بوده و دولت آقای خاتمی عصر اصلاح تلقی می‌شده، در این دو دولت در واقع نگاه بدبینانه و رادیکالی نسبت به جمعیت بوده است. در دوره آقای احمدی نژاد یک سری صحبت‌ها و سیاست‌هایی در حوزه جمعیت اتخاذ شد، منتها در حد تئوری بود، اون هم عملاً تو بحث اجرا یک سری نواقصی داشت که عملاً اجرا نشد. تو دوره آقای روحانی هم به نظر من برگشت به دوره رادیکالی، حالا با یک ریفرم و یک اصلاح جدیدتر نسبت به جمعیت. خب وقتی این چهار دوره رو بررسی میکنیم، چهار تا دولت ها رو بررسی میکنیم، ما با چه پدیده‌ای باید روبرو بشیم؟ یه پدیده‌ای به نام سقوط در واقع جمعیتی روبرو شدیم. حالا در حوزه جمعیت دچار یک سری سقوط ها شدیم، مثلا سقوط کارآمدی، که پدری که سالها بیکار هستش، یا بحران بیکاری هستش، یا بحران آب هستش، یا بحران‌های دیگه هستش، رمقی داره برای فرزندآوری؟ یا بحث سقوط شایستگی که دولت‌ها به ما هدیه دادن، دیگه پدر اون جایگاه خاص اقتصادی اجتماعی خودش رو در واقع از دست داده؟ یا سقوط نمادی، دیگه فرزندآوری به تعبیر آقای دکتر یک ارزش نیست؟ چه نگاهی ایجاد شده، چه اتفاقاتی افتاده که در ذهن یک زن یا یک خانم یا یک خانواده اینو نگاه رخت بربسته؟ آخرین بحث سقوط ساختاری. ما تو حوزه خانواده ها واقعا دچار کشمکش و طلاق و پدیده های دیگری هستیم. پس مسبب همه این سقوط ها چیه تو بحث جمعیت؟ به نظر من دولت هاست. دولت عملا کوتاهی کرده، دولت بی اعتمادی کرده، شما برگردید به گذشته، دولت قبلا یک اتیتیود، یک نگریشی شکل گرفت، قرار بود کاهش جمعیت رو در واقع در دستور کار خودش قرار داد. روشن فکران با هر ابزاری که بودن آگاهی بخشی ایجاد کردن، از طریق رسانه‌ها، از طریق آگهی‌ها و بیلبوردها و خیلی چیزهای دیگه. یعنی عملا اون آگاهی بخشی در رأس صورت گرفت. پایین جامعه هم بهش لبیک گفتن، یعنی این اتفاق نظر صورت گرفته، چون دولت قبلا اعتماد سازی کرده بود. اما الان چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا دولت ها میگن اما بعضا اعتقادی به رفتارهای باروری ندارن، رفتاری اعتقادی به رفتارهای جمعیتی ندارن؟ چرا همه مسبب ها و بدبختی ها را فکر میکنن از افزایش جمعیته؟ باور بفرمایید، باور بفرمایید که مسبب اصلی این بدبختی ها جمعیت نیست. جمعیت گفتم خدمتون مولده. اگر الان جمعیت ما به جای 87 میلیون نفر 50 میلیون نفر هم بودیم، ما دچار همین بحران ها می شدیم. ما مدیریت جمعیتی نداریم. حضرت آقا بارها در ادبیاتش داشتن، واقعا چرا کسی گوش نمی کنه؟ این دولت به اندیشه آقا که نزدیکتره، چرا عملا رها کرده برنامه های جمعیتی را؟ چرا پاسخگو نیست؟ مگه دبیر ستاد جمعیت نباید سالانه گزارش بده که چه دستگاه های کمکاری کردن؟ عملا ما نمیتونیم فقط شعار بدیم، ما برگردیم رصد کنیم ببین چه اتفاقاتی میفته. خیلی از سازمان ها عملا رها کردن.
یعنی
خود من به شخصه
شما احساس میکنید، یعنی برداشتشون اینه که مسئولین تو مسئولیت های مختلف نگاهشون هنوز همون نگاه،
بله من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، نگاه مسئولین هنوز نگاه بدبینانه آقای مالتوس. همه رو میگن آقا مسبب بدبختی ها جمعیت،
حالا یا به جهت روشن فکری یا به جهت مغز افسارشون یا به جهت حتی نفوذشون، اصلا نمیخوام اسمی روش بذارم، به هر جهتی اصلا تو اون زمین میاد.
بله همه را یعنی وصل میکنم به جمعیت، در صورتی که این چنین نیست. امیدوارم، امیدوارم نگرش اینها بحث چی باشه؟ بحث اعتقادی باشه، بحث این نگاه فکری باشه، اینکه واقعا اعتقاد 100% به کاهش جمعیت داشته باشن، اینو نگاه نیست. اما واقعا سیاست‌های چهاردهه دولت که بررسی میکنیم و خواهیم دید، عملا در آینده ما با ابرچالش های در حوزه جمعیت مواجه میشیم. سخت جنین یه مسئله است، بحث مهاجرت، ما با جوان ها چیکار کردیم؟ ناامید کردیم، عملا تزریق کردیم ناامیدی رو تو بدنه بچه ها، دوستان. ما یه بشکه رو پر آب کردیم، دریغ از این که این بشکه سوراخ. مدام سرمایه های انسانی از این کشور خارج میشن، تحلیل میرن، عملا یک چالشه. بنابراین باید هوشیار باشیم نسبت به تمام ابعاد مسائل جمعیتی، باید هوشیار باشیم. همینچنان که تو حوزه ناباروری که آقای دکتر حالا صحبت‌های خوشایندی داشتن، ما تو حوزه مهاجرت، تو حوزه مرگومی، تو حوزه‌های دیگه ما میتونیم اینو نگاه رو عمیق‌تر بکنیم و امیدوارم بتونیم سیاست‌های جمعیتیمون در آینده به بار بشینه و اون اتفاقی که آمارها میگن رخ نده.
خیلی خوب آقای دکتر قاسمی عزیز، یه مثالی رو حالا شوخی شوخی دوستانه همیشه تو جمع‌های خودمونی آقایون و مسئولین میگن، میگن حدود 40 خورده سال مردم نمیذارن بعضی از مسئولین انقلاب و دچار مشکل و فروپاشی کنن، مردم جلوشون رو میگیرن. اینجا هم احساس میکنم مثل که بعضی از مسئولین نمیذارن این ماجرا اصلاح بشه و ما هرچی بیشتر مطالبه داریم، علیرغم اینکه اول شما فرمودید تو خود مردم هم بخش فرهنگیش هستش، این گفتگو به نظرم میرسونه که بیشتر تو زمین مسئولینه. ما برای اصلاح امور باید یقه مسئولین رو فعلا بگیریم، بیاریم مطالبه گری کنیم که تمام مصوبات و بودجه ها و دستورالعمل ها و قانون های بالاسری چی شد، بعد بریم سراغ مردم بگیم حالا چرا شما گوش نمی کنید، فرهنگش رو درست کنید. آقای دکتر به نظرتون الان ما توی این دلنگرانی های مردم توی ماجرای جزیره ای عمل کردن مسئولان که شنیدیم هر کسی یه رویه‌ای داشت، حالا خارج از دولت ها و دهه ها در حال حاضر هم عمل کرده جزیره ای دارن، به نظرتون چیکار کنیم؟ از کجا شروع کنیم غیر از مطالبه گری و گرفتن یقه و سوال کردن؟ چیکار کنیم
در مواجهه با مسئولین؟ باید مطالبه بشه. بذارید یه جوری دیگه هم عرض کنم، بعضی از مسئولین به جهت مشغله های فراوانی که دارن شاید اصلا نسبت به مسئله هنوز فهم درستی ندارن، شاید درک درستی پیدا نکردن. البته من اینو خوشبینانه میگم،
خیلی خوشبینانه،
چون قائلم که نمیشه امروز کسی مسئول باشه و ابعاد این مسئله جمعیت رو فهم نکرده.
تو چقدر فکر میکنید شما، من اینو من میگم شما اصلاح کنید، چقدر فکر میکنید بیشتر مسئولین ما سواد این حوزه و دانش این حوزه رو ندارن؟ فکر میکنن به اشتباه و به اطلاعات غلط که دارن کار خوبم میکنن.
ببینید من قائلم بخش زیادی از مسئولین دغدغه رو دارن، اما دغدغه یک نکته است، تبدیل شدن دغدغه به اولویت کاری، وارد شدن دغدغه به نظام برنامه‌ریزی، این یه چیز دیگه است. من قائلم اغلب دغدغه رو دارن، عرض میکنم من سعی میکنم خوشبینانه ببینم اینو، ولی خب دغدغه‌ای که تبدیل به اولویت کاری و برنامه ریزی نشه فایده ای نداره، در حد شعار و جلسه و سخنرانی میمونه. پس ما باید مطالبه بکنیم، هم فهم موضوع رو ایجاد کنیم و هم مطالبه کنیم، چون ما مسئولینمون یه آفت دیگری هم که دارن افق نگاهشون تا پایان دوره مسئولیتشونه، یعنی میگن نهایتش همین 4 سال،
این خوشبینانه نشه،
همین 8 سال، تازه اگر نگاه کنم
همین امسال شاید مجازی
کردم من خوشبینانه نگام. خب پس با این جنس از مسئولین باید مطالبه کنیم، مطالبه صریح با میثاق قانون، قانون وسط باشه بر اساس قانون، ما هیچ خصومتی یا هیچ اخوتی با هیچ مسئولی نداریم جز اینکه قانون میثاق ملی ماست. این در مواجهه با مسئولین که به نظرم میرسه که باید رسانه این رو جدی دنبال کنه.
به نظر این مطالبه رو غیر از رسانه که میتونه کار دور هم جمع کردن رو انجام بده، کی باید بیاره وسط؟
دستگاه‌های نظارتی،
دلسوزان، کی باید بیاد؟
نهادهای نظارتی.
آخه نهادهای نظارتی که باید بره مطالبه کنه بگه آقا چرا نظارت نمی‌کنی؟
خب ببینید این اتفاق
به نظر من میرسه اینجا حوزه دانشگاه تکلیف داره که بیاد وسط، بیاد ناظر رو بیاره وسط. این برنامه مطالبه گری توی رادیو خوب هست، ولی به نظر میرسه این حوزه دانشگاه باید بیاد وسط و یقه ما رو هم بگیره بگه آقا مطالبه گریه.
نه فقط رسانه، هر کسی که یک تریبونی، یک امکان طرح مسئله تو جامعه رو داره، هم تو که فرمودید مثل حوزه، مثل سازمان تبلیغات، مثل دانشگاه ها، مثل نخبگانی که تو کشور تریبون دارن برای حرف زدن، اینها وارد جریان مطالبه گری بشن. این در مواجهه با مسئولین عرض میکنم، اما در مواجهه با مردم فکر میکنم یه اتفاق مهمی باید بیفته، و اون این که ما باید زاویه نگاهمون رو به خانواده، جمعیت و فرزندآوری یه کمی تغییر بدیم. یعنی چی؟ ما الان تا میگیم فرزندآوری، از خود ماهایی که تو این جلسه، تو این برنامه نشستیم، تا مردم، تا نخبگان، فوراً ذهنمون میره به سمت هزینه ها، مشقت ها و الزامات مشقت آور فرزندآوری. فوراً فکر میکنیم به پوشاک و پوشک، درمان و خیلی چیزهای دیگه که درست هم هست، خیلی خوب این بخشش درسته، اما چرا ما تو جامعه اینو یاد ندادیم به مردم که در کنار این هزینه ها و مشقت ها، مزیت ها، برکات و امتیازات داشتن فرزند رو چرا نگاه نمی کنیم؟ بر اساس مطالعات مفصلی که من دارم، تولد فرزند روی کیفیت زندگی زناشویی زوجین تأثیر کاملا مستقیمی داره. تولد فرزند روی کاهش میزان طلاق، هم طلاق قانونی هم طلاق عاطفی، تأثیر کاملا مستقیمی داره. تولد فرزند بر روی افزایش مسئولیت پذیری، امیدواری نسبت به آینده، تلاش بیشتر، هدفمند شدن رفتارهای والدین، افزایش نشاط و شادابی، همه اینا که عرض میکنم دیتاهای کاملا پژوهشی دارن، تأثیر داره، ولی ما اینا رو نه خودمون خیلی متوجه میشیم نه به جامعه اینا رو میگیم. لذا اگر در مواجهه با مردم بخوایم سخن بگیم، من میگم مزیت‌ها و برکات فرزندآوری باید مرور بشود، چیزی که اتفاقا تو هم تو آموزه‌های دینی ما هست، هم تو آموزه‌های ادبی و کهن اصیل فارسی هست، اینا تو ضرب المثل های ما بسیار پرتکرار وجود داره. یک کمی این فرهنگ رو، این زاویه دید رو در نگاه با مردم باید اصلاح کنیم. باز هم اینجا سهم رسانه، نهادهای فرهنگ ساز مثل حوزه، دانشگاه، وزارت ارشاد و غیره بسیار بسیار
حالا همین مصوباتی که ما داریم آقای دکتر در مورد تولیدات رسانه‌ای مثل پادکست ها، کلیپ ها، انیمیشن، اطلاع رسانی و غیره که وزارت ارشاد هم اونجا هست، سازمان تبلیغات اسلامی هست، همه سازمان ها هستن، متاسفانه حتی خروجی این سازمان ها را ما نمیتونیم ببینیم، باید بریم سراغ اینا. حرف شما بسیار عالی و متینه. ما وقتمون خیلی محدود امروز. شنوندگان عزیز، برنامه‌ای که شنیدید برنامه از تدبیر تا تقصیر از رادیو گفتگو هستش. هدف برنامه ما فرهنگسازی رشد جمعیت در خانواده و جامعه است. ما بیشتر موضوعمون در مورد آگاهی بخشی و توجه دهی مسئولین و مردم به موضوع جمعیت. از تدبیر تا تقصیر چهارشنبه ها ساعت 11 صبح تقدیم شما میشه. سامانه پیامکی 30135 و تلفن گویا 24 ساعته 2786-1035. نقطه نظرات شما و پرسش‌های شما رو هفته‌های بعد از کارشناسان و مهمانان بپرسیم. این برنامه به تهیه کنندگی سرکار خانم بهریه و صدا برداری خانم آزاده بهرانی و اجرای من بابک کرباسی تقدیم شما شد. خدا نگهدار شما.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس منمای، تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده.
منیژه
منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تحمیله در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیروده،
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم. برنامه بعدی ما چگونه زندگی کنیم، بشنوید.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی، زندگی کنی، زندگی کنی. از منظر آیات قرآنی می توانیم به رعایت آداب معاشرت اشاره بکنیم. یعنی وقتی مهارت روابط بین فردی رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم رعایت آداب معاشرت در قرآن بسیار مورد نظر هست. سوره مبارکه نور آیه 27. در اینجا میبینیم که خداوند اولا اشاره میفرمایند ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی به طور طبیعی از کسانی که ایمان می آورند انتظار میره در حوزه ارتباط بین فردی رعایت کننده موازین و اصولی باشند، اصولی که اون اصول برای تمام حیات بشر مورد نظره. سوره در ادامه و آیه در ادامه میگه ای کسانی که ایمان آوردید در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید، یعنی یک روش برخورد برای ورود و خروج از حوزه هایی که حوزه زندگی است به نام خانواده. در جایی که جای شما نیست بی اذن و بدون اجازه وارد نشید. یه نکته ساده است اما اشاره به آداب معاشرت داره. یعنی ما یه اصطلاحی داریم که اون اصطلاح همه ما روش یک توافقی داریم، آداب معاشرت. یعنی ما با یکدیگر که انس میگیریم، با یکدیگر که ارتباطات خانوادگی و اجتماعی برقرار میکنیم، باید مشمول یا در التزام قوانینی باشه. این قوانین این هست که قرآن کریم از یه منظری تبیین میفرماید، میفرماید خانه های غیر از خانه های خودتون وارد نشید تا اجازه بگیرید، و ادامه آیه که اشاراتش اشاره به آداب معاشرت هست.
یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید. این برای شما بهتر است، شاید متذکر شوید. از جمله لحن‌های زیبای قرآنی در جمع‌بندی مطلب، یعنی یه آیه رو می‌بینیم مثل سوره مبارکه نور آیه 27 که برای ما در مقام جمع‌بندی هم قرار می‌گیره، یعنی آیه هم ابتدا داره هم میانی داره هم نتیجه گیری. ابتدا این بود که کسانی که ایمان آوردید و بعد کسانی که ایمان آوردید در خانه‌های غیر از خونه خودتون وارد نشید تا اجازه گرفتن رو بیاموزید و مشق اجازه بگیرید، یعنی بر غرور و خودخواهی و من پدر خانواده‌ام، من مدیر خانواده‌ام، اصلا اینا رو نداریم. بر خودت مهار بزن، بر اون در حقیقت زمینه‌هایی که باعث میشه تکبر در تو تقویت بشه رو مدیریت بکن و بعد سلام کردن برای شما بهتر است از هر گزینه دیگر کلامی عصبی و برای شما اینها تذکر است. نتیجه خیلی مهمی است، یعنی برای فکر شما یه شاکله ایجاد میکنه به نام شاکله عمل و اجرا، یعنی ایمان عملش عبارت است از اون مفادی که بر آداب معاشرت متواتر هست.
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:04 تنین انداز میشود. خدایا، تو یکتایی و هر کس به نامی تو را می خواند. بر انسان خاکی ببخش که گاه شکر گذاریت را از یاد می برد. خدایا، تو رحمانی و پرندگان را در درنگ آسمان نگاه می داری. دست ما را به هنگام افتادن در پرتگاه گناه و معصیت بگیر. خدایا، مبادا که قدم‌های گناه رویاهایم را گلالود کند. ای بخشنده ترین بخشندگان برای هر موجودی، امیدم به توست، مباد که امیدم از تو گسسته شود. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم. وینک وقت اون شده که روح و جانمون رو صفا بدیم با کلام وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل.